بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه بحث تجزیه ترکیب سوره حمد بودیم، نکات بلاغی رو تا شماره 3 خدمتون عرض کردم، صفحه 22. امروز نکته 4 بلاغی سوره حمد رو خدمتون عرض میکنم. میفرماد که اما حمد الله تعالی نفسه فانه اخبار به استحقاق الحمد و امر بهی او انه مقول علی السنة العباد او مجاز ان اظهار صفات الکمالیت الذی هو غایه القصوى. فرمود این که خدا فرموده الحمدلله رب العالمین، خودش رو حمد کرده، حمدالله تعالی نفسه و حمد کردن خدا نفسش را، این چیست؟ بر چه مبنا این رو کرده کسی که خودش رو حمد نمی کنه؟ فرمود فانه این کار اخبار به استحقاق الحمده، یعنی خداوند داره میگه باید منو این چنین حمد بکنید، اخبار است به استحقاق حمد، داره خبر میده که خدا مخصوص حمد است تا شما آگاه بشید، یا این یا امر میکنه به او، امر میکنه که بگید الحمدلله، قل الحمدلله او انه مقول و علی السنة العباد، چون یا این که بر بنابر اینه که چون این حمد رو مردم میخوانند بر مبنای قول مردم گفته از خداوند، یعنی ماها میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، این چون مقول ماست، خداوند مقول رو بیان کرده. او مجازون ان اظهار صفات کمالیه، چون در این هم نگیم الحمدلله رب العالمین، هم مخصوص، الهم الف لامش الف لام جنس، این کل الحمد مخصوص لله. خب انسان برای چه کارایی هم میکنه؟ برای کارهای خوب. وقتی کل هم مخصوص خدا شد، یعنی کل کارهای خوب مخصوص خداست، این مجاز داره میگه از جهت حمدش رو میگه، خود به خود نتیجهش میگیریم که همه کارهای خوب ما مربوط به خداست. فرماد یا مجاز است بعد اظهار صفات کمالیه، به جای اینکه ظاهر کنه صفات کمالیه رو، این رو گفته الذی هو غایه القصوى، که اون صفاتی که غایت اون هدفی که انسان بخواد بهش برسه. خب وقتی که خداوند باری تعالی در اینجا میگه الحمدلله رب العالمین، کل هم مخصوص خداست، خود این به ما میرسونه که همه صفات کمالیه مخصوص خداست، این مجازه، یعنی اینجا اومده از مجاز نتیجه رو گفته، خود به خود ما به پی به مقدمات میبریم. بعد فرموده وقد قدم الحمد علی الاسم، تحقیق مقدم شد حمد بر اسم، الحمد لله رب العالمین. چرا خدا نگفت لله الحمد؟ چرا گفت الحمد لله؟ حمد رو مقدم داشت بر خود، با اینکه کلمه الله فضیلتش اهمیتش بیشتر از حمده، اینجا به خاطر خصوصیت حمده، یعنی هم مد نظر بود لذا حمد رو مقدم داشتن، اگرچه الله بالاتر از حمده، ولی چون حمد منظور بود ما حمد رو، خداوند باری تعالی حمد رو مقدم داشت. و قد قدم الحمد علی الاسم، تقدیم داده شده هم بر اسم جلیل، اسم خداوند، به خاطر اینکه اقتضا می کند مقامی که مختص است به حمد، یعنی این مقامی که ما الان نظرمونه شروع کاره، این مقام خیلی مهمه که حمد خدا باشه، اقتضا می کند مقام اختصاصی که احتمام به اون حمد داریم، ما برامون مهم الان حمده که در شروع حمد خدا رو بکنیم. و این کان ذکر الله تعالی اهم، اگرچه ذکر خداوند مهمه، اهمه فی نفسه به جای خودش، بل اهمیت و تقتضیستن و اهمیت رو اقتضای تقدیم داشت، بلی این اقتضای مقام که شروع کار بود، این به ما این نکته رو میفهمونه که حمد رو اول بیار، اقتضای مقام اینجا اقتضای مقام حمده، یعنی ما بهتر اینجا حمد خدا رو شروع کنیم، چون در شروع کار بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، معروف میگن اول وقتی که انسان پیش بزرگ میسته شروع میکنه صفات خوبش رو بگه، حالا مخصوصا پیش خداوند باری تعالی اول باید بگه، اظهار کنه که من تو رو حمد میکنم ای خدای بزرگ، اینطوری خودش یک خصوصیتی، یک نزدیکی به خدا داره.
پنجمین نکته بلاغی می‌فرماد کرر الله سبحانه تعالی ایاک لأنه لو حذفه فی الثانی لفاتت فائدة التقدیر. یادتون باشه در جلسات قبل گفتیم خدمتون که خداوند ایاک نعبد و ایاک نستعین رو گفت، این تقدیم ما حقه التأخیر افاده حصر میکنه. وقتی ایاک رو مقدم داشت با اینکه مفعول باید مؤخر باشه، خود این افاده حصر میکنه. خب در ایاک نعبد و این چنین، در ایاک نستعین هم این چنین. میگه میفرماد که در کلام قانون اینه که قل و دل کوچیک باشه و دلالت کنه. خب اینجا خداوند باری تعالی به جایی که ایاک نعبد و ایاک نستعین میگفت ایاک نعبد و نستعین، خود به خود ایاک هم که معلوم بود دیگه، یعنی تو را عبادت میکنم و تو را از تو کمک میخواهم دیگه، چرا ایاک رو دوبار گفت؟ ایشون میفرماد به خاطر اینکه اون حصری که ما در نعبد و داشتیم میخوایم در نستعینم داشته باشیم. اگر ایاکه دوم رو نمیورد، اون تقدیم ما حقه و تأخیر رو اینجا نمیتونستیم استنباط کنیم. از فرماد خدا تکرار کرد ایاکه را به خاطر اینکه اگر حذف میکرد ایاکه را در نستعین دوم، فوت میشد اون فایده تقدیم که حذف بود و هی قطع الاشتراک بین العاملین، که ما میخواستیم بگیم این دوتا عامل با هم ارتباطی ندارن. اون نستعین یه چیزه، من فقط از تو عبادت میخوام، فقط تو را عبادت میکنم، فقط از تو کمک میخوام. این دوتا نکته است. از لغال ایاکه نعبد و نستعین، اگه میفرمود ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، ظاهر نمیشد ان تقدیر ایاک نعبد و ایاک نستعین او ایاک نعبد و نستعین، ظاهر نمیشد اون تقدیری که ما میخواستیم که در ایاک نعبد و ایاک نستعین هست. و انه لم یقل نستعینک، و تازه خود نستعینک هم نگفت، معنه مفید لقطع الاشتراک، یعنی میتونه توی ایاک نعبد و نستعینک باز داره اون تقدیم توش نبود. معنه مفید لقطع الاشتراک، اگه کاف دومم میورد بازم اشتراک رو قطع اشتراک معلوم بود که نستعین یه چیز، عبادت یه چیز دیگه است. و ذالکه این باز داره اینطوری نگفت. چرا؟ لکی یفید الحصر بین العاملین، هم اون عامل ما میخواستیم افاده حصر کنه، هم این، تا این که افاده حصر کند بین دو عامل، هم عبادت فقط تو را عبادت میکنم، هم در اینجا فقط از تو کمک میخواهم. بعد میفرماد که حالا چرا عبادت رو مقدم داشت بر استعانت؟ گفت نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین. شاید بهتر بود بگه ایاک نستعین و ایاک نعبد. چرا من عبادت رو مقدم داشت؟ فقط قدم العبادت و علی الاستعانه، عبادت رو بر استعانت مقدم داشت، با اینکه ان الاستعانت، استعانت مقدمتون، کمک خواستن حتی در عبادت مقدمه بر عبادته. لأن العبد یستعین الله علی العباده، خدا انسان کمک میخواهد خدا را برای عبادت، یعنی برای عبادت هم ما باید از خدا بخواهیم، عبادتمون هم مال خداست، هرچی هست مال خداست، تا اینکه کمک کند او را بر عبادت. این دو نکته داره، دو علت داره. یکی و ذالک لأن الواو لا تقتضی ترتیب، واو اقتضای ترتیب نمی کنه. اگر بگی جا از زیدون و جا عمرون، یا جا از زیدون و عمرون، این نمی رسونه که جا از زیدون اول زید اومد بعد عمر، نمی رسونه، با هم نمی رسونه. فقط میگه زید و عمرو اومدن، اما کی اول اومد، چه کسی اول اومد، چه کسی آخر اومد، این رو نمیرسونه. واو خصوصیتش درش ترتیب نیست. حالا نعبد و ایاکه نعبد و آخر نعبد و سر جاشه، ایاکه سر جاشه، این نستعینه سر جاشه. اگه نستعینه قرار اول باشه اوله، اگر نعبد بود اول باشه اوله، اون جای خودش. اما خداوند باری تعالی این رو بیان کرد به خاطر اینکه، یعنی خداوند باری تعالی این رو بدون اینکه دقت در این باشه که این مقدمه یا این مقدمه بیان کرده، کاری به این نکته نداره، این نکته بلاغی نداره. به صورت کلی و یعنی عبادت از خدا، فقط تو رو عبادت میکنم، فقط هم از تو کمک میخوام، همه چیز رو بیان کرده به صورت کلی. بعد میفرماد و ذالک لأن الواو لا تقتضی ترتیب، واو اقتضای ترتیب نمیکنه، ول استعانتو هی ثمرت العباده، استعانت ثمره عبادت. البته در اینجا یه نکته ای هست که سجعی که اومده در کار، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی اگر میفرمود ایاک نستعین و ایاک نعبد با اون سجع مرادف نبود، یعنی ترتیب اون صدای یا و نون به هم میخورد. شاید یه علتش هم این باشه، لذا میگه اقتضای ترتیب نمیکنه. ول استعانتو هی ثمرت العباده، استعانت بعد بفرمود اساسا استعانت نتیجه عبادته. اینجا با حرف قبل ایشون یه تضادی داره، از اون ور میفرماد که استعانت مقدمه برای عبادته، یعنی انسان باید برای عبادت هم از خدا کمک بخواد. از این طرف میفرماد استعانت ثمره عبادته. خب آخر اول کدوم شد؟ اگر اول استعانت شد بعد عبادت، پچر شما میگین استعانت ثمره عبادته، یعنی بعد از عبادت میاد. اینجا ما باید یه دخل و تصرفی قائل بشیم که انسان اول استعانت از خدا میجویه، عبادت میکنه، در عبادت استعانت میجوید برای کارهای دیگر، حتی برای عباداتهای دیگره. استعانت ثمره عبادته، نه برای خود اون عبادتی که انجام داده، برای عبادتهای دیگره. ول استعانتو هی ثمرت العبادت، در امور دیگر. یه استعانت اول هست، از خدا کمک میجوییم که عبادت کنیم. وقتی عبادت کردیم در عبادتمون کمک میجوییم که باز عبادت کنیم و کارهای دیگری انجام بدیم. ولأن تقدیم الوسیله قبل طلب الحاجه، به خاطر اینه که تقدیم انسان وسیله رو که عبادت باشه اول انجام میده قبل از طلب حاجته، لیستوجب الاجابت علیها. مثلا شما اول پول رو میدی به مغازه دار بعد نون میگیری، اول سمن رو میدی اون جنس رو مسمن رو میگیری. ایشون هم میفرماد تقدیم وسیله یعنی عبادت، مقدم داشتن عبادت قبل از طلب حاجته، تا این که واجب کند اجابت، واجب بشود، یا لیستوجبو اینجا به معنای واجب کردن است، تا واجب شود اجابت به سوی اون حاجت. یعنی وقتی که انسان وسیله رو فرساد، کاراشو درست کرد، ارتباط خدا رو به خودش درست کرد، عبادتش سر وقت انجام شد، داد واجب می شود. سمع الله لمن حمده، خدا استجابت می کند برای کسی که حمدش می کند، که حمد عبادته. یعنی استجابت بعد از حمده، استعانت بعد از حمده، بعد از عبادته. لاستوجب الاجابته، تا واجب شد اجابت به سوی اون حاجت. این هم از این چرا مقدم داشت. البته بحث سجع رو نگفته، سجع هم یه نکته است که انسان به خاطر این که عبارت رحیم و نستعین درست در بیاد، اینجا نستعین دوم واقع شده. ششمین نکته، و فی هذه الآیه الکریمه التفات من الغیبت الی الخطاب، در این آیات کریمه سوره حمد التفات شده از غیبت به سوی خطاب. خب سوال، غیبت این آیات کجاست؟ یعنی چه؟ یعنی اون مغایب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک، ایاک رفت خطاب. اینجا غیبتش کدامه؟ کدوم ضمیر هو رو به کار بردیم؟ قانون بهتون بگم، هر جا اسم ظاهر بود، اسم ظاهر حکم غیبت رو داره. اینجا میگیم الحمدلله رب العالمین، هم مخصوص خداست، الرحمن الرحیم، او کسی است که رحمان رحیم است، مالک یوم الدین، او کسی است که مالک روز جزا است. پس ببین اینا غیبت شد، اینا رو غیبت گفته، یه دفعه گفته ایاک نعبد، تو را میپرستم، او تو، میشه التفات غیبت الی خطاب. چرا این کارو میکنن؟ و تلوین للنظم، یه رنگی کردن نظمه، از اون حالت سیاه و سفیدی در میاد، رنگی میشه، انسان یه توجهی بیشتری میکنه به مطلب. من باب الی باب، این تلوین یعنی رنگی کردن، از این باب رفتن به این باب، از غیبت رفتن به متکلم، از متکلم رفتن به خطاب، خود این رنگی میکنه کار رو. جارن علا نهج البلاغه، این نهج البلاغه اصطلاحی نیستا، جاریست بر روش بلاغت، رنگی کردن صحبت، این جاریست بر روش بلاغت. اگر کسی بخواد در فن بلاغت استفاده بکنه، از فن بلاغت استفاده بکنه، باید از این نکات استفاده کنه. در چرا؟ فی افتنان الکلام، در توجه کلام، اون حالت یک ریل واحد، یک روش واحد، طرف رو رکود میده، طرف ممکنه اصلا خوابش بگیره. ولی اگر جملات رو با صدا، با نوع خطابات اینها عوض کنی، این طرف دائما تیک بهش میخوره و توجه بیشتری به مطلب میکنه. و مسلک البراعه، مسلک روشن شدنه، حسب ما یقتدی الکلام، بر حسب اون که اقتضا میکنه کلام. گاهی وقتا اقتضا داره که انسان کلام رو آرام بگه، گاهی وقتا اقتضا میکنه کلام رو تون بگه، گاهی وقتا بلند بگه، کوتاه بگه، غیبت رو عوض کنه یا نکنه. اونجا بر حسب مقتضای حال باید اون متکلم بلیغ بتونه از فرصت های استثنایی استفاده کنه، چون که قرآن مجید استفاده کرده، خداوند باری تعالی در قرآن مجید استفاده کرد. لما ان تنقل من اسلوب الى اسلوب ادخل في استجلاب النفوس، و هر زمانی که تنقل یعنی جابجایی از غیبت به خطاب، من اسلوب الى اسلوب، از این غیبت به خطاب، از این روش به روش دیگر، داخل تر می کند انسان رو در جلب کردن نفوس. انسان سریع تر می تونه قلب ها و توجه ها رو به خودش جلب کنه و استمالت القلوب، میل پیدا کنه قلب ها به این سخن. یقع من کل واحد من التکلم و الخطاب الغیبه، واقع میشه این تنقل از هر یک از تکلم و خطاب و غیبت به هم دیگه، الى کل واحد من الاخرین، از غیبت به خطاب، از خطاب به تکلم، همینطور کما فی قوله تعالی الله الذی ارسل الرياح فتسير سحابا. خب اگر توجه بکنید این آیه میفرماد برای مثال زده برای تکلم و خطاب و غیبت، یعنی باید یک غیبتی باشه، بعد یک خطابی هم باشه یا یک تکلمی باشه، ولی در این آیه هیچ چی نیست. من تعجبم اگر همین آتیکه آیه رو نگاه کنیم، الله الذی ارسل الرياح، خب غیبته، فتسیر سباها، اینم غیبت، چون بر تسیر به رياح برمیگرده، فاعلش رياح، تسیر رياح سحاب رو، خب این دوتاش غیبته. چه انتقالی اینجا شده، چه تنقلی ایجاد شده اینجا؟ علتش اینه که ادامه آیه رو ننوشته. ادامه آیه میفرماد فسقناه الى بلد میت، اضافه کنید این رو، فسقناه الى بلد میت، که اینجا باید این رو اضافه میکرد تا معنا بده، وگرنه معنا نمیده. البته من نوشتم فاطر آیه 9، ولی اینجا فرموده که سوره روم آیه 48. حالا من دستگاهی که زدم اینطوری اومد، حالا شاید دو تا آیه این هم باشه، لکن فتسیر و سقناه و الى بلد میت و احیینا به الارض بعد موت هاست، اینه که التفات توش ایجاد شده، نه این تیکه. این تیکه که التفات نداره، هر دوتاش غیبته، الله غیبته، ارسل ریا غیبته، فتسیر رو هم غیبت، با اون فسقناها رو پس اضافه کن. هفتمین نکته‌ای که در این ارتباط هست، المستقیم المستوی و المراد به طریق الحق هی الملت الحنیفت و سمحت المتوسطت و بین الافراد و التفرید. خداوند باری تعالی کلمه مستقیم رو فرموده، صراط مستقیم رو فرموده. خب صراط مستقیم این مربوط به مکانه، اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت، به راه مستقیم هدایت، این یه حالت برای این دنیاست، برای مکان هدایت خدا و آنچه که مربوط به خداست که دارای مکان نیست. خدا بالاتر از این حرف هاست که ما برای خدا مکانی رو یا مثلا هدایتش رو در مکانی رو بخوایم قائل بشیم. اینجا اومده این نکته رو داره توضیح میده، میفرمان والمستقیم یعنی مستوی صاف، والمراد به، مراد از این که صاف گفته، مستقیم گفته، طریق حقه، نه صراط مستقیم جاده اتوبان صاف. و هیه اون طریق حق چیه؟ و هیه ملت الحنیف، منتی که حنیف و بدون شرک یعنی مخلص است، سمحه یعنی راحت، المتوسطه تو بین الافراط و تفرید، که وسط واقع شده بین افراط و تفرید. خب حالا اینجا چی شده؟ فقط شد به حل دین الحق به صراط المستقیمش، تشبیه کرده است دین حق رو به صراط مستقیم. و وجه شبه بینهما، وجه شبه بین این دوتا یعنیش دین حق و صراط مستقیم، ان الله سبحانه و تعالی و ان کان متعالی، خداوند بارتا اگرچه بلند مرتبه است از مکانها، لکن عبد طالب، عبدی که دانش روز و طلب می کند وصول را، لابد من قطع المسافات. انا عبد انسان میخواد برسه به مشهد، باید یه قطع مسافتی کنه. خب بهترین راه و نزدیکترین راه و میان راه مستقیمه. خب لکن عبد طالبی که وصول است ناچار است از قطعه طی مسافات رفتن به مسافتها تا این که کرم کند خداوند وصول را به او و الموافات را رسیدن را. و هذا من قبیل استعاره تصریحیه، این از قبیل استعاره تصریحی است. استعاره تصریحیه رو و تخییدیه رو انشالله چون این چند تا نکته رو بگیم برسیم آخر در جلسه بعد توضیح براتون میدیم که استعاره تصریحیه و تخییلیه چه فرقی با هم دارن، یکیشون بچه شبه ذکر شده یا نشده، شبه یا مشبه هم به ذکر شده نشده، انشالله در جلسه بعد طلبتون. هشتم، لقد کرر سبحانه و تعالی ذکر الصراط، خدا ذکر صراط رو دوبار گفت. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیه. چرا؟ میفرماد به خاطر اینه که در اولی صراط رو گفت ولی کسانی که سالک بودند و نگفت، در دومی میاد سالکین رو هم بیان میکنه. کرر سبحانه و تعالی ذکر الصراط لانه المکان المحیی للسلوک، صراط مستقیم مکانی است که آماده شده از برای رفتن. فذکر فی الاول المکان، ذکر کرده از خدا در اولی مکان را دون از سالک، ولی سالک رو نگفته. فعاد الصراط مع ذکرهی به قولهی صراط مع ذکر سالک، با این که اینجا دیگه ذکر سالک رو کرده، صراط الذین انعمت علیه، یعنی اونجا یه گفته سالک رو نگفته، اینجا گفته هم صراط رو گفته هم سالک رو گفته. المصرح فی که تصریح شده در سر اون، ما یخرج الیهود، حالا بعد ادامه داده که تصدیح شده آنچه که خارج کرده یهود رو که اون مغضوب علیهمه و نصارا را که اونها ظالون هستن. خب میفرماد و فر رحیم المستقیم نستعین ظالین سجیع هو اتفاق الکلمتین فی الوزن و روی. میفرماد که در رحیم و مستقیم و نستعین و ظالم نکته ای که گفتم بدون تازه در عالمین هست، در دین هست، در اول آیه سوره بسم الله الرحمن الرحیم هست، در همه اینها هست، یه سجعی واقع شده، همه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این خودش یه سجع دیگه، خودش زیباییه، یعنی توجه میکنه طرف، یه حالت زیبایی برای کلام داره. اتفاق دو کلمه اول، دو کلمه جمله ها که تموم میشه آیات با هم دیگه، همطور از اول سوره تا آخر سوره، در وضع و در روی و در زیبایی. دهم، نلاحظ ما فائده دخول لا فی قوله تعالی و الضالین مع ان الکلام بدون کاف فی المقصود. این بحث رو داشتیم که ما این لای ولزالین رو برای تأکید نفیه، با این که غیر المغضوب علیهم وزالین، این وزالین هم میگفت لا رو نمیگفت، مطلب رو میرسون، ولی چرا لا رو فرموده؟ برای تأکید نفی. خود این قانونیه که هر جا خواستید نف رو عطف کنید لا رو تکرار بید، جا ما جا از زیدون ولا امرون، این دو تا نکته رو بزنید، نه با هم اومدن نه تنها تنها اومدن، به هیچ عنوان امر و زید نیامدن در هر صورت. اگر ملاحظه کنیم آنچه که بر فائده دخول لا در قوله تعالی و الضالین را، با اینکه کلام بدون این لام کافی بود در مقصود، این دوتاش منفی میشد به خاطر حرف عد. چرا اینو میگیم؟ چرا ذالکل تأکید نف؟ این تکرار به خاطر تأکید نف که مفاد که نفی که از غیر فهمیده میشه. شماره 11 رو هم ایشون زحمت کشیدن این تحقیقی رو کردن، یه سری مطالب رو از کتاب تفسیری گرفتن، مثلا این مطالب بلاغی رو از الجدول گرفتن. در اهل تسنن قائلن که قرآنی که الان هست همین طور اومده، ولی ماها قائلیم قرآن بر اساس نزول صحیحه، درستش باید باشه. این روش رو خود صحابه ایجاد کردن. ایشون طبق مبنای اهل تسنن که فرموده لقد استحل الله سبحانه و تعالی قرآن بالفاتحه، شروع کرده از خدا قرآن رو به فاتحه بیان فرموده، ما میگیم نه، قرآن با فاتحه شروع نشده، چون این مطلب رو اصلا ما قبول نداریم. ما میگیم دوبار فاتحه بر پیامبر نازل شد ولی از آیات اول نبوده، در هر صورت اول قرآن اومده. ایشون فرموده براءت الاستحرار، این روشنی استحلال فنی است که دقیق رقیق ترین این فنون بلاغت ول ارشقها. ارشقها به معنای آراسته و سبکبال کردن مطلبه و حد البراعه اینه که انسان شروع کنه متکلم کلامش را به آنچه که اشاره دارد به غرض مقصود به غیر تصریح بر به اشاره لطیفه، یعنی بیاد اون غرضی که میخواد که همون استعانت و عبادت باشد رو خداوند در شروع قرآن گفته. تا تمام قرآن هم که بریم این دائما عبادت و استعانت رو میگن، خدا حمد خدا بکن، استعانت از خدا بجور، عبادت خدا رو بکن. نکته 12 العدول عن اسناد القذب الیه تعالی کل انعام. ببینید در قرآن هر جا نعمت ها اینها هست مربوط به خداست، هر جا غضب به انسان نسبت شده. الان در همین سوره هم یا ان امت علیهم، تو نعمت دادی برام، ولی برای مغضوب میگه غیر المغضوب علیهم، غیر کسانی که غضب به اونها شده، ولی نگفته چی غضب داده، به خودش اسناد نداده، عدول شده از اسناد غضب به سوی خداوند تعالی، یعنی دیگه اسناد غضب به خدا داده نشده مثل انعام که اسناد داده شده بود و جاری شده بر منهاج آداب تنزیلیه در قرآن که در همه جا اینطور. ببینید میفرمان اذا مرضتو، زمانی که من مریض شدم، فهو یشفین، او شفاعت میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.